اعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان سال و روز شهادت وجود نازنین امام باقر سلام الله علیه رو، انشالله که همه ما جزء شیعیان و ارادتمندان واقعی به اهل بیت خاصه امام باقر علیه السلام باشیم. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام جمیعا، خوش آمدید. الحمدلله و المنه به جلسه 11 شرح نامه 31، نامه تربیتی امیر المؤمنین به امام مجتبی سلام الله علیه رسیدیم. خب نامه در جلسه قبل محضر شما عزیزان اینگونه عرض شد. حضرت سلام الله علیه فرمود که مثل اهل دنیا یک عده‌ای دنیای آبادی ساختند، آخرت ویرانی. خب اینها علاقه ای به رفتن از این دنیا ندارند، محکم به این دنیا چسبیدند، ولی یک عده‌ای هم هستند که تمام آبادانی را برای اون طرف صرف کردند. اینها با اشتیاق از اینجا میروند به اون طرف، علاقه مندند. و بعد فرمود که حریت هزینه داره. اگر کسی خواست برای دینش، برای حریتش، برای انسانیت و عفتش خرج کنه، ضرر نکرده، همش سوده. سود سرشاری نصیب کسی می شود که از دنیا خرج کند برای آخرت. ولی اگر کسی دنیا را خرج کرد، آخرت را خرج کرد و هیچ توشه ای بر نداشت، همش خرج برای دنیا شد، همش خرج برای شهوت شد، برای رفاه شد، فرمود این ضرر مطلق است، هیچ سودی در این معامله وجود ندارد. علیکم السلام و رحمت الله. خب در ادامه حضرت فرمود یا بنی اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک. حسن جان، فرزند عزیزم، خودت را، نفس خودت را میزان، معیار و ترازو قرار بده در مواجهه با دیگران. فیما بینک و بین غیرک، اگر خواستی با دیگران تعاملی داشته باشی، رفت آمدی داشته باشی، بالاخره یک ترازوی میخوایم وزن کشی کنه، بسنجه که ما باید چگونه رفتار کنیم. این ترازو کیست یا چیست؟ خودتو. تو بهترین ترازو هستی برای اینکه بدانی چگونه حرف بزنی، چگونه رفتار کنی، حرکت دیگران رو چطور پاسخ بدی. خودتو معیار میشوی. ببینید حضرت ما را سفارش نکرد به یک ترازوی بیرونی. اگر فرموده بود فلان، مثلا قرآن ترازوست، کما اینکه قرآن هم ترازوست، ولی فرمود خودتو، ما زود بهانه می آوردیم آقا ما که قرآن بلد نیستیم، قرآن که همیشه در دسترس ما نیست، تا من بخوام به قرآن رجوع کنم و حکم رو بیرون بکشم کار از کار گذشته. حضرت فرمود خودت معیاری، خودت میزانی، یعنی رجوع کن به درون خودت، خیلی از امور برای تو روشن میشه، هیچ نیاز نیست که حتما به قرآن رجوع کنی. ترازوی در دسترس خودتو هستی، میفهمی الان این حرفی که داره میزنی از روی حقد و کینه است، این حرف را با صداقت نمیزنی، دروغ میگی، اینها رو خودت میفهمی. ترازو خودتو هستی، فقط معیاری که خودتو باشی را اصلاح کن، عقاید درست باشه، باورها درست باشه، بعد هر لحظه که احتیاج داشتی ترازو در دسترس توست، سریع میتونی از او استفاده کنی. این که حضرت فرمود اجعل نفسک میزانن، علتش اینه. جملاتی که بعد میاد همه تفسیر همین یک جمله است، اصل همین جمله است. حضرت 7-8 تا مصداق برای این جمله ذکر میکنه. انسان همیشه خودش را راحت تر از دیگران قضاوت میکنه، سر سفره که نشستی بیشتر برای خودت میریزی، غذای بهتر رو خودت میخوری، در شراکت میخوای یه کاری کنی سود بیشتر به سمت تو بیاد. این ذات آدمی زاده، کسی که روی خودش کار نکرده باشه، به ملکه عدالت و تقوا نرسیده باشه، همش میخواد سمت خودش سنگین تر باشه. بارها این مثال محضر شما عرض شد که استاد دانشگاهی میگفت که من ورقه های دانشجوهام رو وقتی که برای تصحیح دست گرفتم دیدم یک نفر اسم و فامیل ننوشته، خیلی ناراحت شدم که این چه دانشجوی گیجیز پرته، حتی اسم خودش رو هم ننوشته. من شروع کردم به گفتم حالا تصحیح میکنیم آخرش مشخصه دیگه، یک نفر اسم ننوشته مشخص میشه. تصحیح کردم دیدم 20 شد، گفتم هیچ ممکن نیست یه نفر حواس پرت اسمش رو یادش رفته بعد از درس من 20 بگیره ممکن نیست. دوباره تصحیح کردم 17 شد، باز دلم راضی نشد، گفتم باز اشتباه، باز تصحیح کردم 16 شد، گفتم این درسته 16 گرفته. آخر دست تصحیح ها تمام شد، نمرات وارد کردیم دیدیم برگه اضافه است، همه اسم ها کامل این برگه اضافه. هی با خودم فکر میکنم خدایا این برگه چرا اضافه شده، کدام دانشجو اسمش داخل لیست نیست ولی اومده امتحان داده. یه وقت یادم افتاد این همون برگه ایست که خودم نوشتم، جواب سوالات هست، کلید آزمون این برگه. آدم خودش رو که میخواد قضاوت کنه، دفعه اول که نوشت 20 به خودش داد، الان فکر کرد دیگرانم 17 16 هی همینطور میبره پایین تر. ما ذاتمون یک همچین ذاتی است، وقتی خودمون میخوایم کاری انجام بدیم میگیم طوری نیست، مشکل نداره، همسایه که خواست کاری انجام بده میگیم بد زشت قباحت داره از شما بعیده. حضرت فرمود میزان را خودت قرار بده و جملات بعدی همه تفسیر اینه، همون طوری که برای خودت میپسندی برای همسایت بپسند، همون طوری که خودت راحت زندگی میکنی اجازه بده همسایت، دامادت، عروس، بقیه هم راحت زندگی کنن، زندگی رو بر اونها تلخ نکن. پس این جمله جمله معیار ماست، اصل ماست، بقیه جملات همه توضیح همین جمله است. یا بنی اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین غیرک فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک. حسن جان دوست داشته باش برای دیگران همون چیزی که دوست داری برای خودت، و اکره له ما تکره لها، و بد بدان کراهت داشته باش برای دوستت، برای همسایت، برای شریکت، آنچرا برای نفس خودت بد میپنداری. معیار اگر تو باشی، ترازو اگر تو باشی، بگو من از این کار خوشم نمیاد، خب نباید رفیقم رو هم داخل این چاه بندازم، نباید که دیگران رو تشویق کنم به کاری که میدانم بد است و خودم زیر بار اون کار نمیرم. خب نکنیم این کار رو. خیلی از جهت تربیتی خیلی ترازوی زیبای حضرت دست ما داد، میگه هر جا سر دوراهی بودی زود ترازو دستت بگیر بکش بسنج خودت این کار رو میکنی یا نه، خودت دوست داری اینطور در موردت حرف بزنن یا نه، خودت دوست داری اینطور قضاوتت کنند یا نه. در روایت داریم وقتی پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم سوار مرکب بود داشت به جنگ میرفت در یکی از غزوات، یه نفر آمد جلوی اسب پیغمبر، مرکب پیغمبر، بابا مرا موعظه کن، یه حرفی به من بزن، یا رسول الله علمنی عملا ادخل به الجنه، به من یه فعلی یه عملی یاد بده که همین یک عمل دست مرا بگیرد مرا به بهشت برساند، من خیلی نمیخوام اعمال متعدد، یک کار درشتی به من یاد بده که بار مرا ببندد برای قیامت. پیغمبر فرمود ما احببت ایعتیه الناس الیک فأتهی الیهم، هر طوری دوست داری مردم با تو رفتار کنن با مردم رفتار کن، هر طوری دوست نداری مردم با تو مواجه بشن با مردم مواجه نشو. چه کسی دوست داره ناسزا بشنوه؟ خب تو ناسزا نگو. چه کسی دوست داره کتک بخوره؟ خب کتک نزن. چه کسی دوست داره مالش رو بخورن؟ مال دیگران رو نخور. همه اینها معیار درون خود توست، بدت میاد از فلان کار در مورد دیگران انجام نده، چه کسی خوشش میاد به ناموسش نگاه کنن؟ خب به ناموس دیگران نگاه نکن، عفت داشته باش، حیا داشته باش. اگر این گونه بود خدا هم با تو همچنان برخورد میکنه، کاری میکنه که دیگران نسبت به حریم تو، نسبت به ناموس تو، نسبت به مال تو مراقب باشند، حق تو رو نخورند. فرمود باز مثال دیگری، ولا تظلم کما لا تحب ان تظلم، حسن جان ظلم نکن، این سفارش به من و شماست، وگرنه امام مجتبی که امام معصوم است. فرزندان علی، همه شیعیان، انا و علی ابوا هذه الامه، امت پیغمبر، امت علی، لا تظلم، ظلم نکن، همون گونه که دوست نداری به تو ظلم کنند. و احسن کما تحب ان یحسن الیک، به دیگران نیکی کن همون طوری که دوست داری بهت نیکی کنن. تا حالا شده پیاده باشی بخوای یه مسیری رو بری، هی خدا خدا میکنی، ای کاش یک نفر بوق بزنه منو سوار کنه. وقتی داری با ماشین میری دیگران رو سوار کن، خیلی راحته. وقتی گرفتار شده میگی کاش کسی بود به من کمک میکرد. حواست باشه اگر کسی بیماره، گرفتار، قرض داره، اگر بیان کرد یا بیان نکرد دستش رو بگیر. این میشه آنچه را دوست داری در مورد تو عمل کنند. و احسن کما تحب ان یحسن الیک، احسان کن، کار خوب کن نسبت به دیگران، همان گونه که دوست داری دیگران نسبت به تو کار نیک انجام بدن. و استقبه من نفسک ما تستقبهه من غیرک، حسن جان برای خودت قبیح و زشت بشمار آنچه را برای دیگران عیب میشماری. ما خیلی وقتها عیوب خودمون را عیب نمیدانیم، ولی کوچکترین ذره ای عیب در دیگران باشه بزرگش میکنیم، تبدیلش میکنیم به کوه. بچه ما 10 تا عیب داره هیچ ایرادی نیست، بچه از بازی میکنه، ولی وای به روزی که پسر همسایه به بچه ما چیزی بگه، دعوا میشه که چرا تو به پسر من اینطوری گفتی، چرا تو به دختر من، در حالی که بچه تو هم 10 بار اذیت کرد، سر و صدا کرد، خونه اونها رو به هم ریخت. توجه کنید حرف را، همان گونه که برای خودت چیزی، برای همسایت چیزی رو زشت میشماری، برای خودت زشت میشمار، برای خودت زیبا میبینی، برای او هم زیبا ببینی. چطور تو زندگی در رفاهی داشته باشی اشکال نداره، ولی فلان شخص از فامیلت اگر زندگی در رفاهی داشت مشکل داره؟ حلال خدا حرام شد، همه ارکان دین زیر سوال ره. این معیار، معیار خیلی خوبی است، والا عرض میکنم معیاری است که اصلا نیاز به سختی و رنج نداره، در دسترس ماست. به محض التفات، به محض توجه خودمون میفهمیم باید چیکار کنیم، ولی نمیخوایم قبول کنیم. خودم میفهمم که اینجا دارم سختگیری میکنم نسبت به همسایم، نسبت به رفیقم، نسبت به شریکم، میفهمم این را، ولی زیر بارش نمیرم، توجیه میکنم. فرمود ورز من الناس به ما ترزاه لهم من نفسک، برای مردم راضی و همان چیزی باش که اگر مردم به تو بدهند راضی میشوی. رضایت تو باز همون تعبیر با یک لفظ دیگری، همون مضمون با یک لفظ دیگری، ورز من الناس، از مردم راضی شو، به ما ترزاه لهم من نفسک، به اون چیزی که اگر مردم به تو بدن راضی میشی. آ تو اگر یک جنس بد بت بدن خوشت میاد؟ راضی میشی؟ کیف میکنی که پولت رفت جنس بد گرفتی؟ نه، ناراحت میشی. وقتی کاسب شدی طوری جنس دست مردم بده که رضایتمند باشن، خوشحال بشن، خدا پدرش رو بیامرزه، پول گرفت جنس خوب داد، دروغ نگفت، گفت درجه یکه واقعا درجه یکه، گفت درجه دوه واقعا درجه دوه. فرمود رضایت تو و رضایت دیگران معیار و میزان خود تویی. همونطوری که دوست نداری سرت کلاه بگذارن، سر کسی کلاه نگذار. باز یک مصداق دیگر، ولا تقل ما لا تعلم و این قل ما تعلم. شما دوست داری اگر با کسی مشورت کردی، مشورت اشتباه به تو بده، دروغ به تحویل بده؟ انسان دوست داره مشورت کنه، راه براش باز بشه. حالا دیگران میان با من مشورت کنن، من هم هیچ اطلاعی، هیچ علم و سوادی در فلان موضوع ندارم، تخصص ندارم، شروع کنم به حرف زدن، خب داری خیانت میکنی. همونطوری که دوست نداری اگر برای فرزندت رفتی تحقیق، خواست ازدواج کنه بچه، رفتی تحقیق، مردم راست بگن بده آقا این پسر چطور، این دختر چطور، خانواده چطور، وقتی هم کسی از تو تحقیق کرد راست بگو، آنچه را میدانی بگو و آنچه را نمیدانی از جیب خودت اضافه نکن، دروغ وارد ماجرا نکن. این باعث خیانت به طرف مقابله. و لا تقل ما لا تعلم، نگو آنچرا که نمیدانی و این قل ما تعلم. حالا یه نفر میگه آقا ما اگر بخوایم به اندازه دانسته هامون حرف بزنیم، خب حرف برای گفتن نداریم. خب درسته، حرف نزن، مگه مجبوری حرف بزنی؟ اگر اطلاعاتت کم است، بنا نیست نداشتن اطلاعات را با اراجیف جبران کنی. حرفهایی بزنی که یه خانواده رو به هم بریزه، حرفهایی بزنی که زلزله در یک شهر و یک روستا به وجود میاره، نکن این کار رو. آنچه را که نمیدانی نگو، اگرچه دانسته های تو اندک باشند. قبلا عرض کردیم که حضرت فرمود بسیاری از مشکلات به خاطر گفتن، اگر مردم سکوت میکردن اختلافات از بین میرفت، اگر مردم زبان در کام فرو میبستن خیلی از اختلافات از بین میرفت. خب مردم همینطور قضاوت میکنن، همینطور حرف میزنن، شما اینگونه نباشید. نباید در مورد هر چیزی اظهار نظر کرد. ما خیلی علممون کمه، واقعا علممون کمه. تعبیر قرآن اینه که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اصلا به شما علم اندکی داده شده. ما که دیگه تازه از علم، از همون اندک هم بهره ای نبردیم. اونایی که خیلی عالمند علمشون اندکه، ما که هیچ علمی هم نداریم، ولی در هر مسئله ای اظهار نظر میکنیم، ابراز وجود میکنیم. یعنی کافیه در فضای سیاسی، اجتماعی، فقهی یه مسئله پیش بیاد، رسانه ها شروع میکنن، همه میشن متخصص فقه، همه میشن متخصص اقتصاد، همه میشن متخصص حجاب، چه بکنیم با مشکل بی حجاب؟ آقا آرام باشید. اگر بنا باشه همه حرف بزنن، بعد همه حرفای شما هم بخواد عملیاتی بشه، همه جامعه به هم میریزه. بذارید اونهایی که باید فکر کنن فکر کنن، اونهایی که باید سنجیده حرف بزنن سنجیده حرف بزنن. ولا تقل ما لا تعلم، آنچه را که نمیدانی نگو و این قل ما تعلم، اگرچه اندک باشد آنچه که میدانی. ولا تقل ما تحب ان یقال لک، حرفی در مورد مردم نزن که دوست نداری همون حرف را مردم در مورد تو بزنه. یه نفر پدر بزرگش یه کار اشتباهی کرده، حالا یه فامیلی دارن یه خطایی کرده، هر جا میشینی آه فلانی رو میشناسی، همونیه که پدرش اینطوری بود، پدر بزرگش اینطوری بود، همون که دایش الان زندانه، فلانش اعدام شده. خب چرا این حرف رو میزنی؟ دوست داری هر کی رسید به خودت همین حرفا رو بزنه؟ در یک جلسه حیثیت تو رو از بین ببرن، آبروی تو رو خدشه‌دار کنن. آنچرا که نمیپسندی مردم در مورد تو بگویند، در مورد مردم نگو، قضاوت نکن. ما ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودمون مقایسه میکنیم، سریع قضاوت میکنیم، سریع چشم و همچشمی میکنیم، سریع حسرت میخوریم به زندگی دیگران، حسادت میکنیم به زندگی دیگران. اگر این قطع بشه، اگر انسان بفهمد نباید در زندگی دیگران سرک بکشد، نباید در زندگی دیگران قضاوت کند، نباید آنچه را که خودش دوست ندارد به مردم بگوید، مشکل نیست، مدینه فاضله میشه، همه در کنار هم با خوشی زندگی میکنند. ولی ما سرک میکشیم در زندگی هم دیگه، مقایسه میکنیم، قضاوت میکنیم، هر جا نشستیم قضاوت اشتباه خودمون رو ابراز میکنیم. این بده. یه وقت آدم در درون خودش قضاوتی میکنه که اون بده، نباید اینطوری باشه. تا شهادت ندیدی، تا چهار نفر نیامدن، موضوع مشخص نشده. در اون حکمت کان علی فی ما مضا اخون فی الله داره که رفیق ما کسی است که فقط در دادگاه حرف میزند. اینجور نیست هر جا بنشیند شروع کنه به حرف زدن، استدلال بیاره بر علیه اون رفیقش که ازش شکایت کرده، نیرو جمع کنه، یارکشی کنه. این نباید باشه. اگر ما یاد گرفتیم ولا تقل ما لا تحب ان یقال لک، اون چرا که دوست نداریم دیگران در مورد ما بگن، خودمون هم بگیم، خیلی از امور ما حل خواهد شد. خب این جمله اصل ترازو خودتو هستی و بعد مصادیقی که ذیلش امیرالمؤمنین بیان کرد. اینجا نکته ای باید عرض بشه عزیزان. قبلا عرض کردیم که تقوا حداقلی دارد به نام عدالت و حد اکثری دارد به نام عصمت. همه اینها تقواست. عدالت حداقل تقواست. وقتی میگن آقای فلانی متقیست، یعنی ظلم نمی کنه، یعنی حرفی را که دوست ندارد بشنود به دیگران نمی زند، ظلم نمی کنه به دیگران، احسان می کنه. این میشه حداقل تقوا که عدالته. ولی از این بالاتر هم داریم، اینکه فرمود ترازوی عدالت داشته باش، آنچه را نمی پسندی به دیگران هم نده، آنچه را نمی پسندی به دیگران هم نگو. این حداقله، این برای عموم مردم، اگرچه خیلی سخته ها، اگرچه ما اندر خم همین کوچه اول گرفتاریم، وقتی نگاه میکنیم مصادیقی که حضرت فرمود، چقدر حرفایی زدیم که نمیدانستیم، همینطوری گفتیم بدون علم و خیلی گرفتاریم. ولی باید بدانیم بالاخره این مرتبه، مرتبه پایینه، از این بالاتر هم هست و او ایثار است. اینجا فرمود که خودت و دیگران را در یک سطح قرار بده، ترازو ویژگیش اینه، مساوات برقرار میکنه. ولی در جاهای دیگه فرمود ایثار کنید، از حق خودتون بگذرید به دیگران بدید. او هم تقواست، ولی او خطبه متقین است، او مرتبه اعلای رسیدن به تقواست. در آخرهای خطبه متقین، جزء صفات آخر خطبه متقین اینه که نفسه منه فی اناء و الناس منه فی راحه، نه تنها ظلم نمی کند به دیگران، بلکه خودش را به زحمت می اندازد تا همسایش آسوده باشه، تا شریکش آسوده باشه، تا همسرش راحت بخوابه. خودش رو به زحمت می نه، نفسه منه فی اناء، خودش از دست خودش در زحمته، ولی و الناس منه فی راحه، اتعب نفسه لآخرته و اراح الناس من نفسه، برای آخرت خودش رو به زحمت میندازه، ولی مردم از دست زبان او، از دست نگاه او، از دست دسترازی او به مال دیگران آسودن، راحتن، هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد. این دیگه مرحله ایثار میشود، از موازنه و ترازو رسیدیم به اونجایی که انسان از خودش ببخشد تا دیگران در آسایش باشد. این خیلی مرد میخواد، این دیگه جزء آخرین صفات متقین است. یعنی اگر خیلی در جریان متقی بودن کار کردید و زحمت کشیدید و پیش رفتید، به اینجا میرسید. یه روزی برسه انسان ایثارگر باشد، جان خودش رو به خطر بندازه، مال خودش رو به خطر بندازه، برای اینکه همشهریش، هموطنش، همدینش آسوده باشه، مشکلی برای او پیش نیاد. نکته بعد که حضرت بیان میکند، علیکم السلام و رحمت الله، فرمود وعلم ان الاعجاب ضد الثواب و آفت الالباب. نکته بعد، بحث قبلی تمام شد، یک بحث جدید. حسن جان بدان که، وعلم آگاه باش، بدان، اینهایی که با وعلم میاد، اینهایی که با یا بنیه میاد، یعنی بحث داره جدی ارائه میشه، نیاز به توجه، نیاز به تذکره. حسن جان بدان اعجاب یعنی عجب، یعنی خودپسندی، ضد الثواب، عجب مخالف مسیر درسته. مسیر راست و درست هیچ عجبی درش نیست. اگر دیدید یه مقداری یا چند مقدار دچار عجب شدید، خیالت راحت، به همون اندازه از مسیر درست، از مسیر ثواب منحرف شدید. وعلم ان الاعجاب ضد الثواب و آفت الالباب. لب یعنی عقل خالص، اون عقلی که هیچ شهوتی درش نیست، ولی عجب میتواند عقل خالص را آفت بزنه، خرابش کنه، از بینش ببره. یکی از مواردی که عقل دیگه کارکرد خودش را از دست میده، اونجایی که من عجب داشته باشم. حضرت فرمود میزان خودت باش دیگه، تو وقتی من کردی، وقتی آمدی خودت را از همه بالاتر دیدی، از همه عالمتر دیدی، از همه باهوشتر دیدی، از همه مؤمنتر دیدی، خب این چه معیاری است دیگه؟ بنا بود تو میزان باشی خودت و دیگران در یک ساعت، بنا بود تو ایثار کنی، خودت رو نبینی برای دیگران، الان برعکس شد، خودت رو میبینی دیگران رو نمیبینی. عجب یعنی این، یعنی همه چیز برای من، همه چیز از آن منه، دیگران بنده منند، برده منند، خاک پای منند، دیگران باید تواضع کنند نسبت به من، ولی من که جایگاه هم بالاست، من که الحمدلله، یه وجهه دینی هم بهش بدیم، الحمدلله من 70 سال فلان کار خیرم ترک نشده. عجب، همش عجبه. در نهج البلاغه اینقدر موارد داریم که حضرت خوندیم دیگه، نمیخوام تکرار کنم. حضرت فرمود و کسی هست حمزه شهید شد، جعفر شهید شد، بنی هاشم چه بزرگانی هستن، و کسی هست که اگر بخواهد بگوید میتواند خیلی حرف ها را بزند. نگفت من، شبهه عجب پیش نیاد. یک نفر هست، نگفت منم، جایگاه خودش رو اظهار نمی کن. اگر هم جای حضرت مجبور بشه، از باب آگاه کردن مردمه که مردم امام منم، سمت دیگران ندید. ولی ما بعضی وقتها عجب سراغمون میاد، تمام اعمالمون رو از بین میبره. راجع به عجب خیلی نکات قابل عرضه. ببینید مرحوم مغنیه رضوان الله علیه کتابی دارد، فی ظلال نهج البلاغه، در سایه سار نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه است. ایشون میفرماد که چرا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیان کرد که عجب عقل را از بین میبره، لب را، اون عقل خالص را از بین میبره. علتش اینه که شراب و عجب کارشون یکی است. شراب در بیرون است، عجب در درون است، و هر دو زائل کننده عقل هستند. آدمی که عجب دارد شرابخوار است، ولی شرابخوار درونی، چون عقلش زائل میشه، چون فکر میکنه خودش بالاست بقیه پایینن. خیلی دردناکه. ما یک عمر صف اول بنشینیم، یک عمر ادعای خوب بودن کنیم، یک عمر به زیارت هامون پوز بدیم و فخر فروشی کنیم، آخرش ما رو با شرابخوارها محشور کنن. مثلا بگن عقلت زائل شد، تو چه اینقدر بالا بودی؟ تو اگر عبادت هم میکردی برای این بود که تواضع داشته باشی، فروتن بشی، هی سنگینتر بشی از جهت معنوی، هی خاکتر بشی، پایینتر بیاد. تو که همش عجب شد، غرور شد، خودبینی شد، از خدا کجاست؟ باد کردی، عبادت کردی، باد کردی، بعد به همسرت فخر فروشی کردی، به بچت فخر فروشی، به شاگردت، به استادت، خیلی ضربه میزنه. یک عمر خیال کنیم خوبیم، بعد که پرده ها افتاد تازه بفهمیم وا ویلا، یک عجب در وجود ما بود که تمام این اعمال رو از بین برد. در روایات راجع به عجب خیلی مطلب هست. من چند روایت میخونم متناسب با وقتمون. عجب، ببینید مشکلی که مذهبی ها درگیرش هستیم، شاید من و شما خدا توفیق داده از شرابخواری معصوم باشیم، از بعضی از گناهان بزرگ در امان باشیم، حداقل به خاطر این ظاهر و صلاح بودنمون، به خاطر وجهه اجتماعی دیگه خجالت بکشیم بعضی گناه ها رو بکنیم. خب این هم یک مرحله اسمته. ولی اتفاقا عجب در مسجد زیاد دیده میشه، عجب در شب قدر زیاد دیده میشه. عجب هست، میگه من بهتر از همه سینه زدم، من وقتی روزه میخوانن چنان گریه میکنم که این آن، من وقتی که اسم امیرالمؤمنین رو عجب سراغ آدم میاد. اتفاقا عجب در مذهبی هاست، شاید شرابخواری نباشه، شاید بعضی گناهان نباشن، ولی عجب خیلی هست. روایت رو ببینید، امیرالمؤمنین فرمود العجب آفت و شرف، عجب اگر آمد شرافت و بزرگواری از آدم میره، ذلیل میشی، تو خودت رو باد میکنی، بزرگ میبینی، ولی مردم که دارن میبیننت، مردم میفهمن هیچی نیستی، مردم میفهمن با نمازت داری به جهنم میری و اصلا تحویلت نمیگه، تو هی عجب میکنی که مردم تحویلت بگیرن، مردم میفهمن هیچی نیست، تبل تو خالیست، تحویلت نمیگیرن. اگر میخواهی محبوب مردم هم باشی، راهش عجب نیست، راهش تواضعه. تواضع کن محبوب میشی، زمین خورده باش خدا بلندت میکنه، سرفرازت میکنه. ولی العجب آفت و شرف، شرافت و بزرگواری آفتی دارد و او عجب است. یا فرمود آفت و لب العجب، اینها همه در قرر الحکم از این روایات. آفت عقل عجب است، عجب که آمد عقل زائل میشه. یا در روایت فرمود العجب البغضاء، خودپسندی موجب دشمنی مردم میشه. خیلی خودت رو تحویل بگیری، دشمنات زیاد میشه، مردم میگن این چشه، تازه به دوران رسیده است، فکر کرده جای خبریه، راست هم میگن و با تو دشمن میشه. تو بزرگ کردی خودت را تا عزیز بشی، ذلیل شدی. خدا اینطوری اراده کرده، عجب نداشته بود. ولی کسی که متواضع تر باشد بالاتر میره، مردم بیشتر دوستش دارن، میگن فلانی خیلی متواضعه، دسترسی به او آسانه، هر وقت ازش چیزی خواستیم اگر داشته باشه عطا میکنه، اگر نداشته باشه دعا میکنه خدا برای ما مهیا کنه. مردم اینو دوستش دارن. آیت الله بهجت مگه پول داشت؟ مگه هی مسئولیت داشت که بخواد با مسئولیتش مردم رو دور خودش جمع کنه؟ علی تشییع جنازه او بی نظیر بود، کم نظیر بود. چرا؟ تواضع داشت، سربزیر بود، مردم دوستش داشتن، بنده خدا بود، افتادگی داشت، خود برتربینی نداشت، مردم دوستش داشتن. اگر میخواهیم مردم ما رو دوست داشته باشن، راهش اینه. این روایت از اون روایات عجیبه، این که میخوام عرض کنم محضر شما. مرحوم مفید در کتاب الاختصاص نقل میکنه که امام صادق سلام الله علیه فرمود من اعجب به نفسه هلک و من اعجب به رأیه هلک. اگر کسی خود برتربین بود در وجودش، بگو من از همه بهترم، یا خود برتربین بود در نظرش، چهار نفر نشستن دارن مشورت میکنن، دارن در مورد یک قضیه نظرسنجی میگه، آقا حرفی که من زدم دیگه کسی روی حرف من حرف نزده، معلوم من پیشنهاد من از شما به حضرت فرمود تو هلاک میشی، تو هلاک میشی. اگر خود برتربین باشی در وجودت یا در رأی و نظرت، حتما هلاک میشی. بعد امام صادق از عیسی ابن مریم روایت نقل میکنه، این روایت خیلی مهمه. میخوام ببینید که انسان با عجب میتواند به چه حضیزی برود، چقدر میتونه سقوط کنه. عیسی ابن مریم فرمود ان عیسی ابن مریم قال داویت المرضى فشفیت، به اذن الله من مریض ها رو به اذن خدا شفا دادم، کور رو به اذن خدا بینا کردم، مرده را به اذن خدا زنده کردن، کسانی که بیماری داشتن به اذن الهی اینها به سلامت برگشتن، ولی من عیسی ابن مریم عالجت الاحمق فلم اقدر على اصلاحه، احمق را با معجزه هم آمدم اصلاح کنم نشد، مرده زنده کردم ولی احمق اصلاح نشد. از عیسی مسیح پرسیدن فقیل یا روح الله و مل احمق، احمق چیه؟ این احمقی که حتی تو هم با اون نفس قدسی نتوانستی اصلاحش کنی چه کسیست؟ فرمود المعجب به رأیهی و نفسه، آدمی که عجب داشته باشه، آدمی که خود برتربین باشد احمق است و آدم احمق اصلاح شدنی نیست. حتی عیسی مسیح هم نمیتواند او رو اصلاح کنه. الذی یرى الفضل کله له، میگه همه خوبی ها مال منه، اندیشه درست مال منه، فکر درست مال منه، خانواده و نسب مال منه، علم مال منه، عبادت مال، همه چیز من درجه یکم، من بالا نشستم. حضرت فرمودین احمق است و احمق کسی است که اصلاح نمیشه. ذره ای عجب در وجود ما باشه زمین میخوریم، واقعا زمین میخوریم. حالا شاید چهار سباه بگذره، چهار سباه بتونیم با عجب خودمون رو در عجب نگه داریم، ولی بد زمین میخوریم. چون حضرت فرمود، امام صادق فرمود من اعجب به نفسهی هلک. امام صادق صادق مصدق است، از جانب خدا تصدیق شده، حرف او وحی است. وقتی گفت هلاک میشه یعنی هلاک میشه، جهنم تضمینی است. با عجب کسی به جایی نمیرسه، آدم با سربزیری رشد میکنه. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف بابی دارد، باب العجب، جلد دو صفحه 313 به بعد، جلد دو صفحه 313، باب عجب. خیلی روایات مهمی هست، من دو تا روایت برای شما بخونم. امام صادق سلام الله علیه فرمود، ببینید دارم میگم در مذهبی ها، در دیندار ها، در متدین ها عجب بیشتره. امام صادق فرمود که ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب، خدا میگه این بنده ای من گناه کنه بهتر از اینی که عجب داشته باشه، نماز شب بخونه بعد بگه من از همه بهترم، این همون شب بره گناه کنه براش بهتره. گناه که کرد سربزیر میشه، برمیگرده، میفهمه هیچی نیست. ولی اگر بخواد نماز شب او را به عجب برساند، بد زمین میخورد، از هر شرابخواری بدتره، از هر زنایی بدتره. خودت رو از همه بهتر میبینی در حالی که هیچی نیستی، در حالی که بدی. اون گناهکار میدونه گناهکاره، ولی تو خودت رو خوب میبینی. نه اینکه حضرت بگه گناه کنید ها، حضرت فرمود گناه بعضی وقتها ثمره عملی داره، آدم فروتن میشه، سربزیر میشه، ولی عبادت بعضی وقتها آدم رو به عجب میکشان. لذا عجب در مذهبی ها و دیندارها بیشتره. ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب ولو لا ذلك مبتلی مؤمن بذنب ابدا. اگر این گونه نبود هیچ مؤمنی هرگز به گناه مبتلا نمیشد. گاهی گناه پیش راه میاد. حالا گناه که میگیم ذنب اینجا به معنای حرام بیان نیست. یه وقت نماز صبح از خواب بیدار نمیشی، نماز صبحت قضا میشه، ولی حسرت میخوری، میگه خدایا چه اشتباهی کردم، چرا من نماز صبح بیدار نشدم. ولی یه بار نماز شب میخونی، فردا رفتی تو کوچه ببینی طرف ساعت 8 از خواب بیدار شده، یه آه حسرتی میکشی، ما کجا اینها کجا، ما نیمه شب بیداریم عبادت میکنیم، این تازه از خواب بیدار شده. اف بر شما، تمام اعمالت سوخت، رفتی زیر صفر، از او بدتر شدی. ولی یه وقت آدم خواب میمونه، نماز صبح میمونه، بعد حسرت میخوره، اشک میریزه، میگه خدایا چه کردم که اینطور شد. این گناه کردنه، این نماز صبح نخوندنه آدم رو بالا میبره، ولی اون نماز شب خوندنه آدم رو پایین میاره، چون عجب درش هست، خود برتر بینی درش هست. باز مرحوم کلینی در همین باب از امام باقر سلام الله علیه که امروز روز شهادت حضرت، فرمود دخل الرجلان المسجد، دو نفر وارد مسجد میشن، یک نفر عابد یک نفر فاسق، اینا میرن. وقتی از مسجد برگشتن آقایی که عابد بود فاسق میشود و آقایی که گناهکار بود مؤمن واقعی میشود. گفتن آقا چطور ممکنه؟ اینا رفتن مسجد نماز ظهر خوندن و اومدن بیرون جا به جاشون. حضرت فرمود بله، این عابد رفت داخل پیش خودش گفت ما کجاییم و این بنده خدا کجا، معلوم نیست بدنش پاکه یا نه، نجسه یا پاکه، بلند شده اومده تو مسجد، پیش خودش داره فکر میکنه فاسق شد، گناهکار شد، تمام شد. اون بنده خدا گناهکار گفت خدا دیر آمدم ولی آمدم، بپذیر گناهکارم بدم ولی آمدم در خانه تو، این مسجد خانه تو، پناه آوردم. این مؤمن واقعی شد و رفت، اون مؤمن آمد فاسق شد و رفت. عجب انسان رو از ایمان پایین میکشه، به فسق میرسانه. خب چرا ما عجب داشته باشیم؟ چرا اعمالمون رو مفت و مجانی از دست بدیم؟ همیشه متواضع، همیشه سربزیر، همیشه خودمون رو پایین تر از دیگران حساب کنیم. روایات اینجا زیاده، حتما شنیدید خدای متعال به موسی کلیم وحی کرد که موسی عزیز دفعه بعد که به تور آمدی بدترین مخلوق مرا با خودت بیار، بدترین مخلوق. موسی فکر کرد خدایا چه کسی رو بیارم، فلان گناهکار. گفت نه، حالا ما گناه او رو دیدیم ولی شاید او مناجاتی داشته باشه، دلش با خدا باشه، نمیشه. همینطوری گشت و گشت و گشت، یه وقت نگاهش افتاد به یه سگی که متعفن بود، در حال مرگ بود، خیلی بد بود، اومد یه تنابی بندازه گردن این رو با خودش به تور ببره. باز دید نه، از کجا معلوم، این بنده خداست، این ذکر میگه، این داره وظیفش رو انجام میده، هرچه خدا به او گفته. گفته چش چه گناه کرد؟ تناب گردن خودش انداه، رفت کوه تور. خدا گفت پس چرا کسی رو نیاورده؟ گفت خودم رو آوردم، از خودم بدتر کسی رو ندیده. خدا فرمود به عزت و جلالم سوگند اگر تناب گردن اون سگ مینداختی از مقام نبوت خلعت میکردن. موسی هم که باشی حق نداری خودت رو برتر از دیگران ببینی. این که واقعا در بارگاه خدا یک عده برترند حرفی درش نیست، ولی اون در بارگاه خداست، تو حق نداری خودت رو برتر ببینی. تو باید بگی من از این که بگی، نه این که تظاهر کنی ها، واقعا در قلبت بگی من از همه پایین ترم. من مگه چیکار کردم؟ دیگران رفتن شهید شدن، من چیکار کردم؟ دیگران یک عمر برای انقلاب و برای اسلام سیلی خوردن، زحمت کشیدن، من چیکار کردم؟ در آرامش و آسایش نشستم، هیچ کار نکردم، همش بدهکاره. اگر واقعا درون انسان اینطوری خاضع باشه بالا میاد، ولی عجب که آمد آدم زمین میخوره. باز آخر خطبه قاصعه هم حضرت راجع به همین مشکل، همین عجب فرمایشاتی داره، وقت نیست دیگه عرض نمی کنم. در ادامه بحث در نامه 31 حضرت فرمود حسن جان فس افی کدهک ولا تکن خازنن لغیرک. عزیز دل من، فس افی کده، کده یعنی کار کردن، زحمت کشیدن. کوشش کن در راه تأمین معاش و زندگی، اون هم نه یه کوشش عادی، فس با تمام توان تلاش کن به انتها برسان کار کردن را، زحمت کشیدن را. خب خیلی خوبه، زود آدم به ذهنش میرسه پس ما کار کنیم، جمع کنیم، کار کنیم، رفاه ایجاد کنیم، کار کنیم، دو تا خونه، دو تا زمین، چهار تا ماشین بخریم، طلا انبار کنیم. بلا فاصله فرمود ولا تکن خازنن غیره، میگم کار کن، نمیگم جمع کن. خزینه دار دیگران نباش، پول جمع نکن برای ورثه، پول جمع نکن برای اینو. خیلی کار کن ولی جمع نکن، انفاق کن، در راه خدا بده بره. خیلی جمله قشنگیست. مغازه داری خیلی کار کن، اول وقت بیا، آخر وقت برو خونه، تمام مدت مشغول باش، تجارت کن، ولی پولی که به دست آوردی، دیدی یه فقیر اومد دم مغازه میوه فروشی، فلان میوه کیلویی 20000 تومانه، به این بو کیلویی 7000 تومانه، کیلویی 5000 تومانه، کیلویی 15000 تومانه. از جیب خودت بذار، از سود خودت بذار، بذار اون بره خونه، بذار اون 4 کیلو میوه ببره. خیلی کار کن ولی پولت رو جمع نکن، در راه خدا بده بره. فس افی کده، ما در روایت داریم پیغمبر فرمود ملعون من القا کله علی الناس، ملعون از کسی که بار زندگیش رو بندازه به گردن دیگران. نشسته تو خونه میگه بابام خرجم رو بده، مادرم خرجم رو بده، فلانی پول بفرسته، فرمود ملعون از رحمت خدا به دوره. بلندشو کار کن، زحمت بکش. اتفاقا از اون طرفش هم روایت داریم که فرمود الکاد لعیالهی کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که زحمت بکشه برای معاش خانوادش مجاهد فی سبیل الله، انگار شمشیر دست گرفته داره در رکاب امیر المؤمنین با دشمن می جنگه. تو داری زحمت می کشی که خانوادت نیازمند نباشن، شرمنده نباشن، دستت مقابل این و اون دراز نباشه، هیچ انفاق هم کنی، ایثار هم کنی. تو مجاهد فی سبیل الله، جهاد اقتصادی یعنی همین. جهاد اقتصادی یعنی اونقدر کار کن که داشته باشی، دست دیگران رو هم بگیری، قرض الحسنه بده، انفاق کن، کربلا بفرست، کار خیر کن، ایستگاه صلواتی بزن، انواع و اقسام کارها. دستت باز باشه، نه اینکه دستت دراز باشه، محتاج این و اون باشی. پس این بخش هم در واقع بحث تلاش ولی جمع آوری نکردنه. این نکته رو هم عرض کنیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 209 خاطر شریفتون هست، یک شخصی به نام علا، علا ابن زیاد، از حضرت به حضرت گلایه کرد، گفت آقا ما یه برادری داریم به نام عاصم ابن زیاد، رفته در کوهی مشغول عبادت شده، خرج خودش و زن و بچهش افتاده به گردن من، مگه من چقدر از پول در بیارم که آقا میخواد عبادت کنه، زاهد بشه؟ حضرت فرمود برید بهش بگید بیاد. از کوه اومد پایین، جمله حضرت رو ببینید، فرمود یا عدی نفسه، ای دشمن کوچک نفس خودت، لقد استحام بک الخبیث، شیطان بر تو سوار شده، اما رحمت اهلک و ولدک، به زن و بچت رحم نمی کنی؟ میخوای عابد باشی به درک، چرا رفتی زن گرفتی، چرا بچه دار شدی که حالا اینها محتاج این اون باشن؟ تو باید وظیفت اینه که تأمین کنی اینها رو. جملات تند فرمود ای دشمن کوچک خود، شیطان بر تو چیره شده، شیطان بر تو سوار شده، چرا نمیفهمی؟ کار کن، خیلی هم کار کن، ولی ذخیره نکن، نگهداری نکن، اون چه نیازت استفاده کن، بقیه رو در راه خدا بده به فقرا. این نکته باز معنای دومی از همین جمله امیرالمؤمنین. معنای اول رو گفتیم، اینکه خیلی کار کن، کم نگهدار، بده در راه خدا بره. اما نکته دوم هم اینه که حضرت فرمود از دست رنج خودتون به جایی برسید، روی شانه دیگران سوار نشید. فسع فی کدهک، در راه رسیدن به اهدافت خیلی کوشش کن، ولی هر جا رسیدی از جانب خودت باشه، نه اینکه گیرم پدر تو بود فاضل، تو رم برد سر کار، از جانب او تو هم معروف شدی در حالی که استعداد و لیاقتش رو نداشتی. نه، اگر میخواهی به جایی برسی واقعا تلاش کن و به جایی برس. و بعد هم به فقرا دستور میده، به زیر دست ها، به کارگرها، به کارمندها، و لا تکن خازنن لغیرک، مبادا شما زحمت بکشید کار کنید و رئیس کارخونه هفته به هفته و ماه به ماه یه ساختمون جدید بخره، به شما هم که میرسه هیچی تحویلتون نده. نه، کار کنید، خیلی هم کار کنید، از کارتون هم کم نگذارید، ولی حقتون رو هم بگیرید طوری که شما هم آبرومندانه. متاسفانه سود بعضی در فقر بعضی دیگر است، سود سرمایه‌دار در فقر کارگره. اگر این کارگر حقش رو بهش بدن رو پای خودش میسته، فرض بردا میتونه یه کارگاهی بزنه برای خودش، این رئیسه، این صاحب شرکته اینها رو میدونه، همش تو رو فقیر نگه میداره تا خودش بتونه ریاست کنه. حضرت فرمود حقتون رو از اینها بگیرید، بفهمن که زحمت مال شما بود، تلاش مال شما بود. خب این رو هم باز عرض کنیم، گنجینه دار دیگران نبودن به این معنا نیست که برای ورثه هیچ نگذاریم. در روایات نهی شده، فرمود برای ورثتون، برای بچه هاتون یه چیزی به ارث بگذارید، کما اینکه امیرالمؤمنین هم چیزی به ارث گذاشت. ولی اینطور نباشد که یک عمر بدوی همش رو بگذاری برای بچه هات، بعد وقتی که پول زیاد شد طغیانگری شروع میشه، بچه هات به راه خلاف میرن و مقصر تویی، چرا اینقدر پول گذاشتی که اونها خوشی زیر دلشون بزنه، طغیان کنن، به گناه بیفتن، یقه شما رو میگیرن. و جمله پایانی فرمود و ازا انت خودی تلقستک، حسن جان وقتی به راه مستقیم هدایت یافتی، فکن اخشع ما تکون لربک، خاشع ترین افراد در مقابل خدا باش. این حرف هایی که زدیم در نامه 31 همش راه هدایت است، اینها رو عمل کن، بهش دست بگیر، این ریسمان محکمی است که تو را به هدایت میرسونه. حالا که به هدایت رسیدی دوباره عجب نباشه ها، دوباره کبر و غرور نباشه ها. به هدایت که رسیدی خاشع شو، افتاده شو، بگو الحمدلله. وجوب شکر منعم دیگه، هیچ نعمتی بالاتر از نعمت هدایت نیست. حالا که هدایت شدم الحمدلله خاشع تر میشم، نسبت به خدا عبادت و طاعت بیشتری دارم. قرآن کریم فرمود الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر خدا ما را هدایت نمی کرد گمراه بودیم. الحمدلله که ما هدایت شدیم، الحمدلله. و وقتی که نعمت است شکر می خواهد. در ذیل همین آیه اگر تفاسیر روایی رو ملاحظه بفرمایید، روایات فراوانه، فرمودند آیه الحمدلله الذی هدانا لهذا، این یعنی ولایت امیرالمؤمنین. خدا را شکر ما بر ولایت امیرالمؤمنین، بر محبت اهل بیت هستیم. روز قیامت روایت فرمود که روز قیامت وقتی که جایگاه اهل بیت مشخص میشه، شیعیان میگن الحمدلله ما پیرو این حضرات بزرگوار هستیم، به برکت اینها ما هم می توانیم بهشت بریم. خدا را شاکریم بر این نعمت و انشالله همه ما عمل کنیم، عملی که موجب سرفرازی خودمون و اهل بیت بشه. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، انشالله موفق باشید.